بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم، مبحث مقولات عشر، فصل هفتم، خاتمتون بالفصل. جلسه پیشین مرحله هفتم از در واقع فصل هفتم رو از مرحله ششم خدمت شما عرض کردیم. در فصل هفتم صورت نوعیه اثبات شد. دو دلیل بر اثبات صورت نوعیه اقامه گردید. در ضمن دو دلیل اشکالاتی مطرح شد و به اشکالات پاسخ داده شد. علامه طباطبایی یک نکته ای رو در پایان اضافه می کنند در مورد صورت نوعیه. اون هم این هست که صورت نوعی مقوم ماده ثانیه هست. پیش از این خدمت شما عرض کردیم هر جسمی را که تحلیل می کنیم سه رکن جوهری در این جسم می یابیم. یک رکن جوهری ماده اولاست که همون جهت بالقوه جسم است. رکن جوهری دوم فعلیت سبودی جسمی که ازش تعبیر میکنیم به صورت جسمیه، و رکن سوم اون فعلیت نوسازی است که انواع جسم رو پدید میاره و ما ازش تعبیر میکنیم به صورت نوعیه. حالا این صورت نوعیه نسبت به ماده ثانیه مقوم است. مراد از ماده ثانیه چیست؟ اگر ما ماده اولا را به اضافه صورت جسمیه در نظر بگیریم ازش تعبیر میکنند به ماده ثانیه. دقت میکنیم. در واقع ماده اولا در برابر صورت جسمیه گفته میشود و ماده ثانیه در برابر صورت نوعیه. پس فرمول ماده ثانیه این میشه. صورت جسمیه به اضافه ماده اولا. این دوتا نسبت به اون صورت‌های نوعیه‌ای که عارض بر جسم میشه ماده ثانیه محسوب میشن. خب اگر ما اومدیم گفتیم صورت نوعی مقوم ماده ثانیه است، یعنی صورت نوعی مقوم جسمی است که مرکب از ماده اولا و صورت جسمی هست، معنی این حرف اینه که صورت نوعی علت فاعلی جسمه و تقدم علی بر جسم دارد. منظور صورت جسمی است دیگه، میدونید صورت نوعی علت فاعلی صورت جسمی است، به این معنا که اگر صورت نوعی نباشد صورت جسمی و در ضمن آن ماده اولا به وجود نخواهد آمد. شما در خارج نمیتونید جسمی پیدا کنید که هیچ صورت نوعی نداشته باشد. لذا گفته میشه که صورت نوعی نسبت به صورت جسمی علت فاعلی است و یک نوع تقدم علی بر صورت جسمیه دارد. البته پیش از این هم خدمت شما عرض کردیم این تقدم تأخری که اینجا ما میان ماده اولا صورت جسمیه و صورت نوعیه در نظر میگیریم، این تقدم و تأخر خارجی نیست، بلکه تقدم و تأخر تحلیلی و ذهنی است. در ذهن است که گفته میشود مثلا علت فاعلی که در بحث ما صورت نوعیه است باید بر معلول که همان صورت جسمیه است مقدم باشد، و الا در خارج همین که جسم پدید می آید صورت نوعیه، صورت جسمیه و ماده معن موجود می شوند، با هم موجود می شوند. اینطوری نیست که اینها در خارج تقدم و تأخری داشته باشند. علامه طباطبایی از این سخن که صورت نوعیه علت فاعلی صورت جسمیه است دو نتیجه رو میگیرن. نتیجه نخست اینه که وجودی که از علت هستی بخش یعنی موجود مجرد افاضه میشه ابتدا به صورت نوعی تعلق میگیره و سپس به صورت جسمیه و به واسطه صورت جسمیه حیولا هم در واقع در سایه وجود صورت جسمیه موجود میشه. لذا میتونیم بگیم که وجود هیولا متأخر از وجود صورت جسمی و وجود صورت جسمی متأخر از صورت نوعی هست. و از این ور اگر بخوایم بگیم صورت نوعی وجودن مقدم بر صورت جسمی هست و صورت جسمی هم مقدم بر هیولا. البته گفتیم این تقدم و تأخر یک تقدم و تأخر علی و تحلیلی است، نه تقدم و تأخر زمانی، چون در زمان هر سه اینها با هم موجود میشوند و در تحلیل ذهنی است که ما اینها را از هم جدا میکنیم. نتیجه دومی که از علت فاعلی بودن صورت نوعیه گرفته میشه اینه که وقتی یک صورت نوعیه میرود و صورت نوعیه دیگری جایگزین اون میشه، او شخص صورت جسمیه هم از بین میره. برخلاف ماده اولا، پیش از این اگه یادتون باشه میگفتیم که ماده اولا همیشه در میان همه اجسام ثابته و این ماده اولا صورتهای نوعیه گوناگون را میپذیره، ولیکن این وحدت ماده اولا و استمرار وجودی ماده اولا رو به صورت جسمیه نسبت نمیدن. میگن که صورت نوعیه وقتی پدید میاد همزمان با صورت نوعیه او فعلیت سه‌بعدی یا صورت جسمیه هم پدید میاد. حالا اگر صورت نوعیه تغییر کنه و تبدیل به صورت نوعیه دیگری بشه، او صورت جسمیه هم به تبع تغییر صورت نوعیه متغیر خواهد شد. مثلا مثال ساده بزنیم، فرض بگیرید جسمی داریم به نام آب. خب صورت نوعیش چیه؟ صورت نوعیش همین آب بودنه. حالا اگر این آب تبدیل به بخار بشه و به بیان دیگر صورت نوعیه مائیه، صورت نوعیه آب برود و صورت نوعیه بخار جایگزینش بشه. خب اینجا ماده آب و بخار مشترکه. اون ماده اولایی که در آب هست در بخار هم هست. ولیکن او صورت جسمیه آب که همون فعلیت سبودیشه با رفتن صورت نوعیه آب از بین میره و وقتی صورت نوعیه بخار می آید یک صورت جسمیه جدیدی همزمان به وجود میاد. دقت میکنید؟ یعنی شخص صورت جسمیه در آب به تبع تغییر صورت نوعیه متغیر میشه، اگرچه نوع صورت جسمیه همونه. منظور از نوع صورت جسمیه چی؟ همون فعلیت سه‌بعدی است دیگه. چه صورت جسمیه ای که در آب باشد، چه صورت جسمیه ای که در بخار باشد، هر دو فعلیت سه‌بعدی اند، لذا نوعشون یکسانه، ماهیتشون یکسانه. ولیکن شخص صورت جسمیه که در آب بود با تغییر صورت نوعیه تغییر پیدا میکنه و در واقع صورت نوعیه آب که می رود و صورت نوعیه بخار به جاش میاد، معنیش اینه که او صورت جسمیه آب هم همزمان با تغییر صورت نوعیه متغیر میشه و وقتی تبدیل به بخار میشه صورت جسمیه جدیدی پدید می آید. این هم نکته دیگری است که علامه مطرح می کنند و به فصل هفتم که مبحث صورت نوعیه هست خاتمه می دن. متن رو نگاه کنید. خاتمتون للفصل لما کانت صورت نوعیتو مقومتن لمدت هستانیه التي هی الجسم المعلف من المدت و صورت الجسمیه کانت علتن فائلیتن للجسم متقدمتن علیه کما ان صورت الجسمیت شریکت العلت للمدت الاولا. از انجا که صورت نوعیه مقوم برای ماده ثانیه خودش هست، حالا ماده ثانیه چیه؟ علتی صفت ماده ثانیه است. ماده ثانیه‌ای که همان جسمی است که از ماده و صورت جسمیه ترکیب شده، یعنی مجموع ماده اولا و صورت جسمیه را میگن ماده ثانیه. نسبت به کدام فعلیت؟ نسبت به فعلیت نوساز که همون صورت نوعیه باشد. پس چون صورت نوعیه مقوم ماده ثانیه هست، کانت علتن فاعلیتن للجسم، این صورت نوعیه میشه علت فاعلی برای جسم و مقدم بر جسم خواهد بود. منظورم اون صورت جسمیه است. همچنان که صورت جسمیه شریکت العلت للمدت الاولا، همچنان که صورت جسمیه هم نسبت به ماده اولا میشه شریک العله. یعنی او تعبیری که در مورد صورت نوعیه داریم، میگیم صورت نوعیه علت فاعلی صورت جسمیه هست. این تعبیر رو دیگه در مورد صورت جسمیه نسبت به ماده اولا نمیگیم. صورت جسمیه نسبت به ماده اولا شریک العله هست، چون صورت جسمیه با ماده اولا ترکیب میشن و جسم رو پدید میارن. دقت میکنید؟ ولی صورت نوعیه نسبت به صورت جسمیه و ماده اولا میشه علت فاعلی. و یتفرع علی بر این سخن دو تا نتیجه متفرع می شود مترتب میشه. اولا ان الوجود اولا لصورت نوعیه و به وجودها توجد صورت الجسمیه ثم الهیولا به وجودها الفعلی. اولین نتیجه اینه که وجود اولا به صورت نوعیه تعلق میگیره و به واسطه وجود یافتن صورت نوعیه صورت جسمیه موجود میشود، سپس هیولا با وجود بالفعل صورت جسمیه موجود میشه. یعنی هیولا به خودی خود که نمیتونه موجود بشه، بلکه اون هیولا به وجود حل فعلی یعنی به وجود بالفعل صورت جسمیه هست که موجود میشود. و به بیان دیگر هیولا در سایه وجود یافتن صورت جسمیه که همان فعلیت سبودی است تحقق مییابد. و ثانیا فرع دوم اینه که ان صورت نوعیت لا تحفظ الجسمیت الى بدل بل توجد و به وجود هر جسمیتو. فرع دوم اینه که صورت نوعیه وقتی که جایگزین میشه به یک چیز دیگری تبدیل میشود، این دیگه جسمیه را یعنی صورت جسمیه را حفظ نمی کند، یعنی او صورت جسمی قبلی را نگه نمی دارد، بلکه به واسطه وجود یافتن صورت نوعیه جدید اون جسمیه هم موجود می شود. یعنی صورت جسمیه قبلی از میان می رود، شخص صورت جسمی قبلی از بین می ره و یک صورت جسمی جدیدی همراه با صورت نوعیه جدید پدید می آید. ثم اذا تبدلت الى صورت اخرى تخالفها نوعا بطل به بطلان هل جسمو. سپس او زمانی که او صورت نوعیه تبدیل به صورت نوعیه دیگری می شود، تخالفها نوعا که به لحاظ نوعی با او صورت نوعیه قبلی مخالف است، با تبدیل صورت نوعیه جدید که به لحاظ نوعی با صورت نوعیه قبلی مخالف، مثلا او صورت نوعیه جدید بخار است، صورت نوعیه قبلی آب است. خب بخار یک نوع از جسم است، آب نوع دیگری از جسم است. خب وقتی صورت نوعیه جدید که به لحاظ نوعی مخالف با صورت نوعیه پیشین هست تبدیل می شود، بطل به بطلانها الجسم، با باطل شدن او صورت نوعیه پیشین صورت جسمیه قبلی نیز باطل می شود و یک صورت جسمیه جدیدی به جاش می شیند. ثم حدثت جسمیتون اخرى به حدوث صورت تالیه. سپس صورت جسمیه دیگری حادث می شود به واسطه حدوث صورت نوعیه بعدی. یعنی صورت نوعیه بخار که میاد، صورت جسمیه آب از بین میره و صورت جسمیه جدیدی همراه با صورت نوعیه بخار پدید می آید. و به بیان فنی او صورت جسمیه، شخص صورت جسمیه که در بخار هست با شخص صورت جسمیه که در آب هست متفاوته، ولیکن اگرچه این صورت‌های جسمیه هر دو یک نوع اند، دیگه هر دو فعلیت سبودی اند، از لحاظ نوع اینها چی دارن؟ وحدت دارند. خب در فصل هشتم وارد اقسام نهگانه عرضی میشیم و اولین قسم از اقسام نهگانه عرضی رو علامه طباطبایی، در واقع اولین قسم از اقسام نهگانه اعراض رو علامه طباطبایی مطرح میکنن. خب فصل هشتم اختصاص به کمیت پیدا میکنه. حالا شاید بگیم از این جهت علامه ابتدا کمیت رو مطرح کردن که در واقع تعریف کیفیت که یکی دیگه از اعراض غیر نسبی است، چون میدونید اعراض نهگانه هفتاشون عرض نسبی هست و دوتا غیر نسبی، یکی کمیت دیگری کیفیت. چون تعریف کیفیت و فهم معنای کیف متوقف بر تعریف کمیته، بذار ایشون ابتدا کمیت رو تعریف میکنن و سپس به تعریف کیف پردازن. چطور متوقفه؟ توقفش از این جهته که در کمیت شما میاید میگید کمیت، مثلا یکی از تعریفاش اینه العرض الذي يقبل القسمه ولن نسبه لذاته. حالا البته این تعریف نقد خواهد شد الان از طرف علامه طباطبایی. و در تعریف کیف میگید که کیف عرضی است که لا يقبل القسمه ولن نسبه لذاته. خب یعنی در یکی که کمیت باشد میگید لذاته تقسیم را میپذیرد، ولیکن در کیفیت میگید لذاته تقسیم را نمیپذیرد. لذا فهم تعریف کیف یه جورایی متوقف بر فهم تعریف کمیت. دلیل دیگه هم میشه گفت اینه که این کمیت در میان اعراض نهگانه بیشتر برای ما ملموس است تا اون اعراض نهگانه دیگر. حالا هرچه باشد اولین عرض از اعراض نهگانه همین کمیته. در فصل هشتم علامه طباطبایی به بیان تعریف کمیت می‌پردازند و در فصل نهم اقسام کم رو مطرح می‌کنه. در باب تعریف کمیت ایشون سه تا تعریف رو ذکر می‌کنن و از این سه تعریف یکی رو انتخاب می‌کنن و اون رو بهتر و احسن و افضل از تعریف دیگه به حساب میارن. اولا یک مقدمه ای ذکر میکنن مربوط به کلیت بحث اعراض و از باب تذکر دوباره او تعریف اعراض رو یادآور میشن. میفرماین که ما در اون بحثای پیشین خواندیم که اعراض ماهیتیست که اگر در خارج موجود بشه وجود فی الموضوع دارن، اونم موضوعی که بی نیاز از خود اون عرض هست. اوی تعریف عرض. این مطلب رو هم یادآور میشن که اونجا توضیح دادیم خدمت شما که عرض بودن یا این اصطلاح عرض نسبت به اعراض نهگانه عرض عام محسوب میشود. یعنی عرض مثل جوهر نیست که جنس اعراض نهگانه باشه. ما در جوهر گفتیم که جوهر جنس است و پنج نوع دارد و مفصل در مورد انواع جوهر سخن گفتیم. حالا سوالی مطرح میشه که آیا عرض هم به مانند جوهر جنس برای اقسام نهگانه خودش هست؟ که علامه میفرماین خیر. حالا چرا؟ چون اعراض بسیطند و حالا اونجا هم بحثایی مطرح کردیم. عرض خودش بسیط است، جنس عالی است و در واقع اون اعراض نهگانه هم چون بسیطند دیگه ما عرض را به منزله جنس برای اعراض نهگانه به حساب نمیاریم. چون همان گونه که کمیت جنس عالی محسوب می شود کیفیت هم جنس عالی محسوب میشه، اعراض هفتگانه نسبی هم جنس عالی محسوب میشن و اینها متباینه به تمام ذاتن. کمیت هیچ ارتباطی به کیفیت ندارد و کیفیت هم به اعراض هفتگانه نسبی همچنین اعراض هفتگانه نسبی هیچ کدام به هیچ یک ارتباطی ندارند و به عبارت ساده تر اینها نسبت به هم جنس مشترک ندارن. مثلا بیایم بگیم کمیت جنس برای کیفیت است یا کیفیت جنس اعراض هفتگانه است و امثال اینها. خب چون اینا هر کدومشون جنس عالی هن، وقتی جنس عالی باشن دیگه بالاتر از اینا جنسی نمیشه فرض کرد، لذا مفهوم عرض جنس اینها نخواهد بود و این نه قسم انواع عرض نیستند، بلکه مفهوم عرض از نحوه وجود اعراض انتزاع میشه، آنگونه که پیش از این مفصل توضیح دادیم و دیگه تکرار نمی کنیم. اگر دوستان یادشون رفته باشه باید برگردن همون مبحث را دوباره گوش بدن انشاءالله. خب این رو هم به عنوان تذکر مطرح می کنن. لذا وقتی اومدیم گفتیم که مفهوم عرض عرض عام این اقسام نهگانه است و جنس اینها نیست و به بیان ساده تر اینها خودشون جنس عالی هست، بالاتر از اینها جنسی وجود ندارد، لذا تعاریفی که بر تک تک اعراض نهگانه گفته شده هیچ یک تعریف حدی نیستن، چون در تعریف حدی شما جنس و فصل را ذکر میکنید در حالی که اعراض بسیطن، خودشون جنس عالی هن، بالاتر از اینها جنسی نیست که بخواد در تعریف اینها ذکر بشه و اینها بگید حد تام داشته باشن. این هم روشنه و پیش از این هم ما این بحث رو مطرح کرده بودیم. این مقدمه که تمام میشه وارد تعریف فارابی و ابن سینا از کمیت میشن و میفرماین که فارابی و ابن سینا کمیت رو اینطوری تعریف کردن، اینو گفتن که کمیت عرضی است که ذاتاً میتواند واحدی در آن به وجود بیاد که عاد باشد. عاد یعنی شمارنده باشد، یعنی ما میتونیم در کمیت یک شمارنده فرض بکنیم. مثلا شما فرض بگیرید اگر شما یک متر مثلا داشته باشید یا 100 متر داشته باشید، توی 100 متر میتونید این رو به واحدهای یک متری مثلا کوچک کنید. اگر 100 بار از این واحد یک متری شما کم کنید، یعنی یک تیکه یک متر رو در نظر بگیرید، واحد یک متری 100 بار از این یک متر رو از او کم کنید دیگه 100 متر تمام میشود. اصطلاحا اینو میگن این یک متر عاد و شمارنده 100 متر مثلا. یا مثلا فرض بگیرید شما در عدد 20 میتونید 2, 5, 4 اینها رو در نظر بگیرید و اینها رو بشمارید. مثلا اگر در عدد 20 عدد 2 رو در نظر بگیری و 10 بار 10 تا 2 تا رو از 20 کم کنی، دیگه عدد 20 چی میشه؟ به پایان میرسه. یا مثلا عدد 5، شما عدد 5 رو در مورد 20 در نظر بگیری، 4 بار این 4 تا 5 تا از 20 کم کنی، دیگه این 20 تمام میشود. اینجا اصطلاحاً گفته میشود که 5 یا 2 یا 4، هر کدوم که اینها بخش پذیر، عدد 20 بخش پذیر به اینهاست، اینها عد و شمارنده عدد 20 هستند. دقت کردین؟ پس عد و پس کمیت در واقع عرضی است که ما میتونیم درش یک شمارنده و عادی در نظر بگیریم و با تکرار اون عاد در واقع اون کمیت رو به پایان برسانیم. خب این تعریف رو علامه میفرمایند که بهترین تعریف است که برای کمیت بیان شده. چرا؟ چون هم شامل کم متصل میشه و هم شامل کم منفصل، که بعداً در فصل بعدی در اقسام کم خدمت شما عرض خواهیم کرد. حالا کم منفصل که مثالش ساده هست، یک مصداق بیشتر ندارد، اون هم عدده. کم متصل هم یا در واقع خط است که کمیت متصل یک بعدی است، یا سطح است که کم متصل دو بعدی است، یا جسم تعلیمی است که کم متصل سه بعدی است. هر کدوم از اینها رو شما میتونید توش عد در نظر بگیرید. عدد رو که گفتم خدمت شما، مثلا 20 رو 5 میشه عد 20. 4 بار از 20 5 4 تا 5 تا از 20 کم کنی 20 تمام میشه. 2 میشه عد 20. 10 تا 2 تا از 20 کم کنی 20 تمام میشود. در مورد کمیت های متصل مثلا فرض بگیرید اون خط میشه عد 100، چون خواهیم گفت که 100 از امتداد خط به وجود میاد، یا سطح میشود عد جسم تعلیمی که همون حجم است، چون حجم یا جسم تعلیمی در اصطلاح فلسفه از سطح پدید می آید. در واقع اگر سطح را، یعنی اون دو بعدی را، کمیت دو بعدی سطح را امتداد بدیم، تبدیل به کمیت سه بعدی میشه که اسمشو میذارن حجم یا جسم تعلیمی، که انشالله تک تک اینها رو در فصل نهم فی انقسامات الکم خدمت شما عرض خواهیم کرد. پس این تعریفی که ایشون از فارابی و ابن سینا نقل میکنن که کمیت انه الارض الذي بذاته يمكن ان يوجد فيه شيء واحد يعده، یعنی کمیت ارضی است که به ذاته ممکنه در اون ارض یک شیء واحدی فرض بشه که عد و شمارنده اون باشد، این احسن تعریفی است آمده. چرا؟ چون شامل کم متصل و کم منفصل هر دو میشه. ولیکن اون تعریف دیگری که مشهوره و کمیت رو تعریف کردم به الارض الذي يقبل القسمه لذاته، کمیت ارضی است که لذاته قبول تقسیم میکند، این ایراد دارد. ایرادش هم اینه که جامعه همه افراد نیست، چون ارضی که قبول تقسیم میکنه فقط در مورد کمیت متصل مطرح میشه، کم منفصل قبول تقسیم نمی کند. چرا قبول تقسیم نمی کنه؟ چون کم منفصل همون عدده، عددم که اجزاش بالفعله، یعنی عدد بالفعل منقسم خودش. مثلا عدد 10، خب اجزاش میشه چی؟ فرض به عدد اجزاش میشه 10 تا 1، چون شما میدانید عدد، حالا خواهد آمد بحثش، عدد از تکرار واحد یعنی از تکرار یک حاصل میشد. خود یک رو در فلسفه عدد به حساب نمیارن، یک مبدأ اعداد است، از تکرار یک اعداد به وجود میاد. لذا عدد در فلسفه میشه از 2 شروع میشه، 2 3 4، حالا همینطور برو تا بی نهایت. لذا در مورد اعداد که وقتی میگیم 10، یعنی این عدد 10 بالفعل منقسم به 10 تا 1 است، 2 بالفعل تقسیم شده به 2 تا 1. اون چیزی که بالفعل منقسم به اجزا باشد معنا ندارد که دوباره بخوایم ما اونو تقسیمش کنیم. لذا تقسیم پذیری، قابلیت انقسام در مورد کم منفصل که همون عدد است معنا ندارد. لذاست که اگر ما کمیت رو تعریف کنیم به الارض الذي يقبل القسمه لذاته، اون وقت این مشکل رو خواهد داشت که این تعریف جامع افراد نیست، چون کم منفصل رو شامل نمیشه، فقط کم متصل رو شامل خواهد شد. ما کم متصل چون اتصال داره قابلیت انقسام در موردش مطرح میشه، ولی در مورد کم منفصل اصلا قابلیت انقسام سالبه به انتفاع موضوعه، او بالفعل منقسم است، لذا قابلیت انقسام و تقسیم پذیری در مورد او معنا ندارد. لذاست که الله می فرماید این تعریف به دلیل اینکه جامع همه اقسام کمیت نیست، خیلی تعریف خوبی نخواهد بود. یا مثلا تعریف سوم رو علامه ذکر میکنن، برخی اومدن گفتن که کمیت عرضی است که قبول مساوات میکند. بله، مثلا شما حالا در بحث وحدت و کثرت اقسام واحد رو خواهید خوند، اونجا خواهیم گفت که وحدت یا وحدت حقیقی است یا وحدت غیر حقیقی. در وحدت غیر حقیقی میگن وحدتی است که نیاز به واسطه در عروض داره. بعد اونجا خواهیم گفت اگر دو چیز در کمیت با هم برابر باشن به اینا میگن متساویان، نسبت تساوی بینشون هست. اگر دو چیز در کیفیت با هم برابر باشن بهش میگن تشابه. اگر دو چیز در وضع با هم برابر باشن بهش میگن توازی. حالا خواهد آمد تساوی رو اونجا خواهیم گفت که در جایی گفته میشود که دو چیز در کمیت برابر باشن. اگر مثلا این خطکش با اون فرض بگیرید پارچه مثلا یا چوب، هر دو مثلا یک متر باشن، این خطکش یک متری، چوب یک متری، گفته میشه که این دو با هم مساوی هن. چرا؟ چون کمیتشون یکی، هر دوشون مثلا یک متر هن. خب لذا بعضی اومدن گفتن که کمیت عرضی است که قبول تساوی میکنن، چون تساوی رو فقط در مورد کمیت ما اطلاق میکنیم. علامه میفرماین که این تعریف تعریف غلطی است، تعریف درستی نیست. چرا؟ چون مبتلای به دور هست. چرا؟ چون مساوات عبارت است از اتحاد دو کمیت. اگر دو چیز کمیتشون یکی باشه گفتیم که بهش میگن مساوی. حالا چجوری دوریه؟ دوریش مشخصه دیگه، دوری بودنش اینه. نگاه، شما اومدید مساوات رو اگه بخوای تعریف کنی، تو تعریف مساوات باید چی رو دخالت بدی؟ کمیت رو. میگه مساوات یعنی چی؟ یعنی دو چیزی که در کمیت یکسانند، این میشه متساویان، مساوات. حالا اومدی در تعریف کمیت هم که مساوات رو دخالت دادی. حالا کمیت چیست؟ العرض الذی یقبل المساوات. یعنی در تعریف مساوات از اصطلاح کمیت استفاده کرده ای و در تعریف کمیت از اصطلاح مساوات استفاده کرده ای. خب چنین تعریف هایی رو میگن تعریف دوری. لذا از این سه تعریفی که علامه ذکر میکنن این نتیجه حاصل میشه که بهترین تعریف همون تعریف فارابی و ابن سیناست که کمیت رو تعریف کردن به عرضی که به ذاته ممکنه در او عاد و شمارنده فرض بشود. متن رو نگاه بکنید. الفصل و سامن فلکمه و هو من المقولات العرضیه. قد تقدم ان العرضه ماهیتون اذا وجدت فی العیان وجدت فی موضوع مستقنن اهم. مقدمه بحث. قبلا گذشت که عرض ماهیتی است که اگر بخواد در خارج موجود بشود در موضوعی که بی نیاز از اون عرض هست موجود خواهد شد. و همچنین گفته شد که ان العرضیت کعرزن آمن لتس امن المقولات یه اجناس آلیتون لا جنس فوقها. گفتیم که خود عرض بودن، اصطلاح عرض، به منزله عرض عام است برای مقولات نهگانه، اون مقولاتی که تک تک اینها جنس عالی هستند و بالاتر از اینها جنس دیگری نیست. چون اینها جنس عالی هستند بالاتر از اینها جنس دیگری نیست، شما نمیتونید اصطلاح عرض را جنس برای اقسام نهگانه در نظر بگیرید. لذا باید چی در نظر بگیرید؟ اصطلاح عرض را عرض عام در نظر بگیرید، نه جنس. اونم عرض عامی که از نحوه وجود، در واقع عرض بودن اصطلاحی است که از نحوه وجود اقسام نهگانه عرضی انتزاع میشه و ارتباطی با ماهیت اینها ندارد. چون نحوه وجود اینها وجود فی موضوعه، ما از این نحوه وجود اینها اصطلاح عرض رو برداشت میکنیم که البته تفسیرش رو در جای خودش خدمت شما عرض کرده ایم. ولذا کان ما عرف بهی کل واحدت منها تعریفاً بالخاصت لا حدن حقیقی انزا جنس نفسه. وقتی که گفتید اعراض جنس عالی هم بالاتر از اینها جنسی نیست، آنچه که به واسطه او هر یک از این اعراض نهگانه تعریف شدن، اینها تعریف به خاصه خواهند بود، یعنی تعریف رسمی هم لا حدن حقیقی هم. این تعریف حدی نیست که دارای جنس و فصل باشد، چون تو تعریف حقیقی شما باید تعریف حدی در واقع شما باید جنس و فصل رو بیارید. آقا اعراض که خودشون جنس عالی هم جنسی ندارن که بالاتر از خودشان بخوایم تعریف حدی ارائه بدیم. لذا هر تعریفی که ارائه میشه بیان خاصیات، خصوصیات و ویژگی های در واقع این اعراض هست و به نحوی میتونیم بگیم که تعریف به رسم است نه تعریف حقیقی. فقد عرف الشیخان الفارابی و ابن سینا الکم به انه العرض الذی به ذاتهی یمکن ان یوجد فیه شیء واحد یعده. شیخان که فارابی و ابن سینا باشند کمیت رو تعریف کردن به این صورت که این کم عرضی است که به ذاته ممکنه در اون شیء واحدی فرض بشود که عد اون عرض باشد، یعنی شمارنده باشد، که توضیح دادم شمارنده را. و هو احسن ما اورد له من التعریف، بهترین تعریفی است که برای کم ذکر شده. و اما تعریفه به انه العرض الذی یقبل القسمت لذاته فقد اورد علی و انه تعریف بالاخص. اما تعریف کمیت به این که کم عرضی است که قبول قسمت می کند لذاته، بر این تعریف ایراد شده به این که این تعریف اخص است، یعنی شامل همه اقسام کمیت نمیشه. لاختصاص قبول القسمت بالکم المتصل، چون قبول انقسام مختص کم متصله و اما المنفصل فهو ذو اجزاء بالفعل. کم منفصل که همون عدد هست یه اجزاء بالفعل دارد، درک میکنید؟ یه اجزاء بالفعل دارد. وقتی اجزاء بالفعل داشته باشد دیگه تقسیم معنا نداره. یک نکته ای هم اینجا بگم که حالا علامه اینجا توضیح نمیدن و به نظر میرسه که باید توضیح داده میشد، این قید لذاته. چرا در تعریف کمیت قید لذاته یا به ذاته ذکر میشود؟ چه در اون تعریف اول که فارابی ابن سینا گفتند انه العرض الذی به ذاته یمکنه، و چه در این تعریف دوم که گفته شد انه العرض الذی یقبل القسمت لذاته. این لذاته به ذاته به چه معناست؟ و ببینید من تو همین تعریف دوم بگم براتون خوب جا میفته. بحث سر اینه که اگر آمدیم جسمی را تقسیم کردیم، مثلا این میز رو در خارج به دو نیم تقسیم کردیم، یک جسمی که یک متر داشت به دو تا نیم متر تقسیم شد، خب اگر چنین کاری انجام دادیم، سوال آیا جسم تقسیم شده؟ در واقع میتونیم بگیم جسم تقسیم شد؟ جواب خیر، نمیتونیم بگیم. چرا؟ شما جسم رو که تقسیم نکردید. وقتی میایید تقسیم رو به جسم نسبت میدید، حقیقتاً اولا و به ذات که جسم تقسیم نشده که. چرا؟ چون جسم، جسمیت همون فعلیت سه‌بعدیه. شما وقتی میایید این میز رو دو نصفش میکنید، دو نیمش میکنید، فعلیت سه‌بعدیش تغییر کرد؟ خیر. فعلیت سه‌بعدی تقسیم شد؟ خیر. پس چی تقسیم شده؟ کمیت، اندازه جسم تقسیم شده. در واقع این انقسامی که ما به جسم نسبت میدیم، این ثانیاً و بالعرض مجازاً به جسم نسبت داده میشه. اولاً و به ذات انقسام به اندازه جسم نسبت داده میشود و ثانیاً و بالعرض و المجاز به خود جسم نسبت داده میشود. لذاست که میگن انقسام را اولاً و به ذات کمیت میپذیره. بعدن که شما میگید جسم تقسیم شد، این اسناد تقسیم به جسم اسناد ثانیاً و بالعرض و المجازه. دقت میکنید؟ چون جسمیت همون فعلیت سه‌بعدی است، معنی نداره فعلیت سه‌بعدی تقسیم بشه. شما این میز رو برداری تیکه تیکه کنی، هزار تیکش هم بکنی، فعلیت سه‌بعدی هر تیکه‌ای بر قوت خودش باقی است. پس اگر تقسیمی در اجسام صورت میگیره، این تقسیم اولا و به ذات شامل اندازه جسم میشود و حقیقتا اندازه جسم است که تقسیم شده است و ما مجازن این تقسیم را به خود جسم نسبت میدیم. لذاست که گفته میشه کمیت عرضی است که قبول تقسیم میکنه لذاته، یعنی حقیقتا اولا و به ذات انقسام مال چیه؟ مال کمیته. و اگر به جسم نسبت داده میشه به واسطه کمیت به صورت ثانیان و بالعرض و المجاز. و کذا تعریفه به انه العرض الذی یقبل المساوات فقد اورد علی و انه تعریف دوری لان المساوات هی الاتحاد فی الکم. همچنین این که برخی اومدن تعریف کردن که البته مثلا این تعریف مال ابن سینا در کتاب عیون الحکمه هست، جلد 1 صفحه 107. ابهری هم در هدایت الاسیریه همین رو پیروی کرده. ابن سهلان ساوجی هم در بصائر النصیریه از این تعریف پیروی کرده. این تعریف که کمیت رو بگیم عرضی است که قبول مساوات میکند، فقط او رو دلعه شیخ اشراق در کتاب مطارحات ایراد وارد کرده بر این تعریف که آقا این تعریف تعریف دوریست. چرا؟ لأن المساوات یعنی اتحاد فی الکم، چون مساوات یعنی اتحاد در کمیت دیگه، که توضیح دادم که اگر بگیم آقا کمیت رو به مساوات تعریف کنیم بعد بیایم تو مساوات بگن چیه، باید مجبوریم تعریف مساوات هم بگیم اون دو چیزی که در کمیت برابرن یکسان هستن. یعنی در تعریف مساوات کمیت اخذ شده و در تعریف کمیت مساوات اخذ شده، و این یعنی دور. و کیف کان فما تشتمل علیه هذه التعاریف و خواص ثلاثه للکم و هی العد و الانقسام و المساوات. هر جوری که بخوایم فرض کنیم، اون چه که این تعاریف سگانه بر اون مشتمل هست خواص سگانه کمیته. یعنی اگر به عنوان یه تعریف درست و درمون هم نپذیریم، نمیتونیم این چی رو انکار کنیم که در این سه تعریف سه تا از ویژگی های عرض کمیت مطرح شده. یکی این که این کمیت چیزیست که عد دارد، یعنی شمارنده دارد. کمیت چیزیست که انقسام را میپذیرد، اولا و به ذات میپذیرد. و کمیت چیزیست که مساوات را میپذیرد، یعنی مساوات هر جا گفته بشه در کمیت پای کمیت در میانه، انقسام وقتی گفته بشه در مورد اجسام طبیعی پای کمیت در میانه است، و وقتی هم که بحث شمارنده مطرح بشه بازم پای کمیت. این سه تا میشن سه ویژگی و سه خواص و سه خصوصیت از خصوصیاتی که خاص کمیت. دیگه اینها رو شما در اعراض دیگه نمییابی. خب تا ابتدای الفصل التاسع فی انقسامات الکم این بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.